بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. گفتیم چهار احتمال است راجع به این قیمت که قیمت چه روزی باشد. سه احتمال بیان شد، احتمال چهارم قیمت یوم القبض، یعنی روزی که این مهر نصفش مخواد به مرد برگرده، اون وقت طبق قیمت همون روز باید قیمت بشه. این احتمال چهارم مضمون یک روایته. حدیث شریف اینه که علی ابن جعفر عن اخیه عن ابیه علیهم السلام ان علیان علیه السلام قال فی رجل یتزوج المرأة علی وصیف بسات علی وصیف فیکبر عندها، یکبر از ماده کبیر، فیکبر عندها و یرید ان یطلقها قبل ان یدخل بها. قال علیها نصف قیمته یوم دفعه الیها. لا ينظر في زيادة ولا نقصان. حدیث شریف در وسائل جلد 21 باب 34 از ابواب مهور، حدیث 2، به مرتبه همین حدیث شریف. میگه علی علیه السلام فرمودن که فی رجلن، درباره مردی که یتزوج المرأة، زنی رو عقد میکند، علی وصیفن، مهر این زن یک وصیفه. حالا وصیف میگیم یعنی چه؟ فیکبر عندها، این وصیف وقتی که مهر زن قرار میگیرد بزرگتر میشه از روزی که عقد شده. و یرید ان یطلقها، حالا بعد از مدتی مرد تصمیم گرفت که این زن رو طلاق بده، قبل ان یدخل بها، قبل از مقاربت بخواد طلاقش بده. قال امام فرمود علیها نصف قیمته یوم دفعه الیها، بر این زن است که نصف قیمت این وصیف را، اونم قیمت یوم دفعه الیها، در اون روزی که این وصیف را دفع کرده این مرد به این زن، در همون روزی که این مهر رو تسلیم کرده به زن، باید قیمت نصف اون به اصطلاح نصف اون رو بده. قیمت یوم دفعه الیها، قیمت نصف این، و یعنی الان که میخواد قیمت بکنن، قیمت الان رو نصف شماده به این مرد، قیمت یوم دفعه الیهان. لا ینظر فی زیادتن ولا نقصان، کاری به زیادی به نقصانش نیست، قیمت نصف یوم دفع. حالا وصیف چیه؟ المنجد در این ماده وصف یوسف و وصافتن میگه الوصیف الغلام، غلام یعنی نوجوان به اصطلاح. بلغ اوان الخدمه، یا میگیم مثلا وصف الغلام، غلام بلغ اوان الخدمه. وقتی میگیم وصف الغلام که آماده حرکت و کار کرده، میتونه کار بکنه. بلغ اوان الخدمه و احسن القیام بها. دیگه ازش کار ساخته است، یه بچه 5 6 ساله نیست، 17 ساله شده میتونه کار بکنه. فهوه وصیفون، وصیف به اون غلامی میگن که دیگه ازش کار ساخته است، فرض 10 سال 12 سال عمرشه. بعد اینجا میرسد که الوصیف الغلام دون المراهق، غلامی که مراهق نباشد بو میگن وصیف. جمعشم وصفا، مؤنثم وصیفه، غلامی که مراهق نباشد بو میگن وصیف. مراهق را باز همین المنجد معنا میکند که راهق الغلام قارب الحلم. وقتی میگیم راه عقل قرام که نزدیک کبیر شدنش به اصطلاح، ای بلغ حد الرجال، دیگه نزدیکه که کبیر بشه به اصطلاح. پس مراهق به غلامی میگوین که ابتدای بلوغشه، و وصیف عبارت بود از اون غلامی که هنوز به حد بلوغ نرسیده. الغلام دون المراهق، اگر مراهق مثلا پسر 15 ساله هست، فرض کنیم که غلام 12 13 ساله رو میگیم که وصیف. حالا مردی یک غلام 12 13 ساله اون وقت مهر زنش قرار داد، و بعد این غلام در خانه وقتی که مهر زن شد بزرگ شد، بزرگ شد به حدی که تقریبا وصیف شد، به نزدیکای کبیرشه. اون وقت فرمود که همون قیمت یوم الدفع ارباد بدن، نه قیمت حالا بزرگ شده، حالا که بزرگ شده قیمت بیشتر شده، قیمت حالا ملاک نیست، همون قیمت وقتی که به اصطلاح مهر واقع شده. حاصل مطلب این که در وقت اختلاف مهر از حیث قیمت، که اگر مهر از حیث قیمت مختلف شده و کم زیاد شده، گفتیم چهار احتماله. حالا که مخواه نصف مهر برگرده، مهرم مختلف، یه زمان کم بود یه زمان زیاد شده. احتمال اول اقل القیمتین بود، یه قول مشهور بود. احتمال دوم یوم دفع مهر بود به زوجه، روزی که این مهر را به زوجه تسلیم کرده نصف قیمت اون روز میگیرد. این مفاد همین خبری بود که الان بیان کردیم که گفت وصیف. احتمال سوم قیمت یوم الطلاقه که صاحب جواهر احتمال داد. احتمال چهارم هم یوم الطلفه که این هم صاحب جواهر احتمال داد. این چهار احتمالی که برای نصف قیمت بیان شد. وقت صاحب جواهر در صفحه 81 وقتی که این احتمال را ایشون بیان می کند به اینجا می رسد، الا ان ذالک، الا ان ذالک کله من الاجتهاد فی مقابلت نص. این چهار احتمال هست. خب یک از اینا همون نص بود که قیمت یوم الدفع فرمود که امروز خونیم، خبر علی بن جعفر. او سه احتمال آخر در واقع اجتهاد در برابر نص، کنایه از این که با بودن این روایت دیگه نمیشه اون سه احتمال آخر را قبول کرد. اینم بیانشون. پس لازمه فرمایش جواهر اینه که با بودن اون روایت نه اون قول مشهور رو میشه قبول کرد و نه اون دو احتمالی که خود من اضافه کردم که یوم الطلاق و یوم الطلف باشه. نتیجه اینه که نصف قیمت همون روزی که مهر را شوهر به این زن تحویل داده، هر چی بوده چه کم و چه زیاد، نصف همون قیمت به شوهر برمیگرده. اینم بیانشو. حالا قول تو اینی که ایشون فرمودن این سه احتمال اجتهاد در برابر نص و قابل قبول نیست. ممکنه بر حرفشون خدشه کرد، به این معنا که خب اجتهاد در برآمد نص از حیث کبرا درسته، اگر جای ما نصی داشته باشیم که از امام معصوم نقل شده در برابر فرمایش امام که نمیشه آدم اجتهاد بکنه، ولیکن کلام در صغرا هست، کبرا درسته، اجتهاد در برابر نص صحیح نیست، مذموم است. اما ما نحن فی مصداق این کبرا هست یا نیست، داری باید اون وقت تأمل بشه. و جای این خدشه است که ما نحن فی مصداق این کبرا نیست. چرا؟ به خاطر این که این چهار احتمال، یکیش مفاد روایت بود که نص بود، یکی هم قول مشهور بود. خب این مشهور از علمای شیعه هست، این روایت رو دیدن، روایت در مرآ و منظر آقایون بوده، مفاد روایت هم که روشن هم مجمل نیست. چطور شده که با بودن این روایت و با دیدن این روایت قول آخری اختیار کردن مشهور؟ و بیان دیگر، چرا مشهور از این وقت اعراض کردن؟ این اعراض مشهور موجب وهن این روایته. و ما کراراً گفتیم که خبری حجت که موثوق الصدور باشه و اعراض مشهور از این روایت باعث این میشه که وثوق به صدور این روایت نباشه. وثوق به صدور که نبود، دیگه این اون نصی نیست که اجتهاد در برابر اون جوز نیست، اون نصی که اجتهاد در برابرش مذمومه اون وقتیست که قول امام باشه و خبری که مشهور ازش اعراض کرده باشن معلوم نیست که قول امام باشه. پس بنابراین این ما نحن فیه ما نمیشه گفت که اجتهاد در برابر نصه، و نتیجه این خواهد شد که طبعاً لشرایع و القواعد و المشهور میشه گفت که همون قول مشهور اقوا خواهد بود، چون اون دو احتمالی که جواهر دار هم مخالف با مشهور بود هم با روایت. خب اونا که فقط احتمال بود، هیچ میمونه روایت و مشهور. چون مشهور هم روایت دیدن و در این حال اعراض کردن، اعراض مشهور موجب ضعف روایت میشه، وثوق به صدورش نیست. نتیجه این میشه که بین این چهار احتمال باید گفت که همون احتمال مشهور درسته، یعنی شاید اقرب باشه که بگیم در وقت رد نصف مهر به مرد اقل الامرین ملاکه، باید اقل الامرین برگرده. بله؟ در کجا؟ ببینید، ما حرف اینه که در بحث حجیت خبر گفتیم دو تا مبنای مهمه، یکی این که خبر ثقه حجیت، این یک مبناست که هر خبری که راوی ثقه بود چه یکی چه ده تا، و علم رجال هم برای همین تعیین شده هستن که ثقه بودن ثابت کنه، این حجیته. یک مبنام این بود که خبر موثوق به حجیته، و غالبا محققین مبنای دوم قبول کردن و ما خودمان مختار مبنای دومه، و به خاطر این که در اونجا ثابت بعد مشتاق نزدیک برسیم بعد حجیت خبر واحد انشاءالله به اونجا کسی معلوم میشه. ادله حجیت خبر واحد تأسیسی نیست و امضایی نیست، یعنی شارع مقدس با این آیات و روایات عمل عقلا را امضا کرده، عقلا به خبر موثوق به عمل میکنن، شارع امضا کرده. ما بدید که آیا اغلا به خبر ثقه عمل میکنن یا به خبر موثوق به، بنا اشکال اغلا به خبر موتوال می عمل میکنن. بله اگر خبری باشه راوی 100% ثقه باشه ولی مورد اعتماد اغلا نباشه به این خبر عمل نمیکنن. اما اگر خبری است که موثوقون به اول یک بچه نقل بکنه اغلا بهش عمل میکنن. اصلا بنای اغلا بر عمل کردن به خبری است که اطمینان به صدقش دارن ولی راویش ثقه نباشه، این نوعا مختار محققینه. خب در جایی که ما یک روایت داریم در مرعا و منظر همه بزرگان بوده، یک مرتبه است روایتی است در مرعا و منظر نبوده، نقل میکنن که علامه حلی رضوان الله علیه در یک مسافری که از عراق از شهری به شهری میرفت خدمت امام زمان علیه السلام است، در بین راه سوار همون مرکبش بود و امام زمان با یک عرب رفیق شد با هم صحبت میکردن. علامه احساس کرد که این عرب خیلی آدم مثل وارد فهمیده است، سوکن مسئله پرسیدن. از جمله پرسید که فقهای ما فتوا میدن که مشهور فقهای ما که مثلا این و این مدرکی ما پیدا نکردیم، به نظر شما فتوا درست نیست؟ ایشون فرمودن بله درسته این مدرک در فهمود ارث کجا مدرکش. فرمودن شما یک کتاب دیگه کجا گذاشتید تو اتاق تو کتابخانه؟ کجا از کتابه؟ صفحه چندم در متن صفحه هم نیست، در او حاشیه کتاب صفحه چندم با خط ریز یک روایتی هست، او روایت مدرک این فتوای فقها هاست. در این بین باز علامه سوال کرد که آیا ممکنه که کسی خدمت امام زمان در اصل غیبت برسه و اون بسا چوبی که دستش بود یا شلاقی که دستش بود بره مرکبش از دستش افتاد؟ این رفیقش هم این برداشت رو داد به دست علامه. دست حضرت که دست علامه بود فهمود چگونه ممکنه است و حال اینکه الان دست حجت خدا در دست تو هست، یه مرتبه علامه فهمید امام زمانه از مرکبش افتاد پایین، بل خدید که حضرت نیست. بعد مستقیم آمد سر همون کتاب، دید درسته کتاب پیدا کرد، در همون صفحه گوشه صفحه کتاب به خط ریز یک روایت نوشتن. گاهی است که خب مشهور فتوای می در روایت پیدا نمی کنن اصلا، یک گوشه کتابی نوشته است. اما گاهی است که روایت در مرعا منظرشون هست، این همه علما این روایت رو دیدن ما از آلک بر طبقش فتوا نمیدن. خب اینجور روایتی لامحاله موثوقون به نیست دیگه، آدم اطمینان به این نیست، نمیشه گفت این روایت حجته و این علما همه غفلت کردن از این روایت. از این که علما اعراض کردن معلوم شد که عیب در روایت بوده، اونا فهمیدن من نمیفهمم. ولذا اینه که گذشته از قول مشهور بسیار بسیار کار مشکلی خواهد بود. خب در اینجا مشهور این روایت دیدن، در این حال مخالفت کرده بزنش. بله بله نه دیگه او شاید نیست، روایت در کتب به اصطلاح فقهی ما کافی است و وسائل است و جایی نیست که گوشه کتابی نیست که کسی نمینه، در این اصول اربعه ما آمده در اختیار همه آقایون به اصطلاح. بله نه قطعا دیده، چون مشهور هیچ وقت بدون مراجعه به روایت که فتوا نمیدن اصلا. این روایت هم در همین اصول اربعه ماست، اینا هم که قطعا اینا میبینن وقت فتوا مونده، دیگه تردید ما ندارم اصلا بدون مراجعه به روایت که فتوا نمیدن. رضال یقیناً این روایت دیدن ما از آلک اینجور فتوا دادن. الان این شاید در بحث حجت خبر واحد که دیگه در سای میلانی هم ما بودیم اونجا میرسیم که این مبنای درست همین مبنای دومه. در هر صورت عرض کنم که پس نتیجه این شد که هم قول مشکول به نظر میرسد که بله نفهمیدم آقا
باب اشتاد بسته میشه.
نه ببینید کلام اینه که نشد دیگه، باب اشتهاد بسته نمیشه. اولا در همه مسائل مشهور نه ازاب خب این کلام اینه که اگر مسلک این باشه که باید سقه حجت رابش سقه باشه اون یک حرفیست، اگر مسلک اینه که باید موثوقون به حجته با مخالفت مشهور و با دیدن این روایت بسیار بسیار بعیده که برای کسی وثوق به این روایت پیدا بشه. این همه علمای یک برخلاف این روایت فتوا دادن، آیا من نمیفهمم یا اونا نفهمیدن؟ من تنها به طریق این راه فهمیدم، این همه مخالفت کردن نفهمیدن. این شاید در جای خودش خواهیم گفت. حتی علمم آقایون میگن که به هر علمی عقلا عمل نمی کنن، علمی که موجب اطمینان هست عقلا بهش عمل میکنن، ولی اگر علم باشه و اطمینان نمیشه به او هم عمل نمیکنن. شاهدش هم اینه که همه مردم دنیا میدن تو قبرستان کسی بخوابه مردا با آدم کاری ندارن، ولی هیچ کدوم ادم تو قبرستان بخوابه. علم دارن که مردارشون کاری ندارن، اما چون اطمینان نیست کسی جرأت اینی که تو قبرستان یا غسالخانه بخوابه ندارن. لذا به علمم که عمل میکنن به خاطر اون وثوق و اطمینان، به الا اگر نباشه عمل نمیکنن. اینش بعد در بحث حجت خبر واحد معنی باش. حاصل مطلب اینه که علی حال این اگر کسی قبل از مغاربه زنش را طلاق داد، اگر چنانچه این مهر باقی باشد، نصف همون مهر به این مرد برمیگردد. اگر تلف شده باشد یا اینکه تلف نشده از ملکیتش خارج شده، مثل فروخته هبه کرده، نصف قیمت به اصطلاح اقل قیمتش به حساب برمیگرده. اگر قیمت تغییر نکرده نصف قیمت، اگر کم و زیاد شده نصف اون اقل قیمت به این شوهر برمیگردد. خلاصه حرف این شد که اگر چونچه قیمت تغییر نکرده که نصف قیمت، اگر تغییر کرده نصف اون اقل قیمت به این شوهر برمیگرده. اللهم صل علی محمد.